أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از ادامه شرح 54 میخوندیم. و هذه النسبه انما حصلت لها به واسطه رقیقه المزاجیه الوحدانیه التي بینها و بین الوحدت الحقیقیه، فهینه ازن یحصل من مجموع البدن و نفس المجرده یحصل وحدتون حقیقیتون و نوعیتون طبیعیه، فان طبیعت الوحدت الحقیقیه هی التي لها تعین الاحاطی الجامع. که هذهی کجا هذه نسبه، کدوم نسبت؟ این نسبتی در سطر قبل خوندیم. فان تلک القوا، این قوایی که برای نفس هست، انما تنبعث، این قوا، قوا رو چی معنا بکنیم؟ مثال بزنید. همین قوای ظاهری و باطنی که از انسان در مرتبه بدنش با او هست، یعنی همین قوای ادراکی یه مرتبه، قوای متعلق به طبیعت بدن اونم یک مرتبه، مثل قوای هاضمه، بالعه، جاذبه، بالاترش قوه خیال، بالاترش قوه مفکری که در مرتبه تمشه بدن هست، مثل مغز، مثل مرکز اعصاب، اینا مربوط به بدنه. این بود که گفتیم چی؟ در قاله قبلی گفتیم 47 به تفصیل که عقل سالم در بدن سالم. این بود که بزرگان ما خیلی مصرن در روایات ما هم همینطوره، کسی عقل نداره به خودش صدمه بزنه، باید بدنتون رو سالم نگه دارید. رو همین جهت رگ ریشه این حرفا در روایات ما ببینید شد، اشارات نوبات قبل کردم، مثل روزه اتصالی حرامه و امثال این فرمایشات، خود صد نزدن، آقا پوشیدن لباس در سرما، خصوصا سرمای پاییزی خودتون نگه دارید، سرمای بهاری اینقدر خطر نداره، باران بهاری، سرمای بهاری اینقدر خطر نداره، سرما و باران پاییزی را خودتون بپوشانید. که اون چرا که در روایات از قول امیرالمومنین یا رسول خدا صلی الله علیه و آله ما که مولوی این رو به شعر آورده، تن مپوشانید از باد بهار، اما خود را از باد و سرمای پاییزی بپوشانید. چرا؟ برای اینکه با تو اون کند که در طبیعت میکنه. اشعار شفسم نیست که این برخواست از روایته که باد و سرمای بهاری با تو اون میکنه، در طبیعت میکنه، در طبیعت باعث شکوفاییه، رویش نباتاته، در پاییز مایه پژمردگیه، در طبیعت برگ ها زرد میشن، میریزن، افته، مواظب باشید مزاجتون به هم نخوره. این همه تأکیدها اینه که امروز هم میبینی علم روز هم این تأکیدها رو اونا که خیلی دلسوزن نکات رو گفتن، مثل تو این فضای مجازی، آقا موبایل رو اینقدر به خودتو نزدیک نکنید، موقع خوابیدن چقدر فاصله با خود داشته باشید. یکی از اینا من میگفت که حداقل 15 متر موبایل رو موقع خوابیدن، شب اقلن تو یه سالن هستید، اگه سالن اون ور اتاق خب حرفی نیست، اما اگه سالن های بزرگ منزل دارید، فاصله شما که اشعه چیزی که صادر میکنه این موبایل ها، مخصوصا این اندروید هاش، اقلن فاصله کمتر از 15 متر نباشه. بعد از این متخصصین خودم با اون صحبت کردم، اینجوری میگم بنابراین این فضای مجازی، این ضبط ها، برنامه هایی که گذاشتید، کتابی، چیزی اینجوری، اینا در حد یه فهرسیابی ارزشه. ولی اینقدر بهش مشغول نشید، زود اعصابتون از هم میپاشه، زود از مطالعه خسته میشه. الان جوونید، خسته نمیشید، اما با 3 سال 5 سال دیگه اعصاب از کار میفته، دیگه حوصله ندارید، دیگه کشش علمی ندارید. مثلا دوره ماها قبل از ما مثلا اینقدر فهرست نویسی هم نبوده، حالا مال صدرا و این آقایون و این درس و بحثا، همون تو فقهش هم مکاسب نگاه بکنید چقدر متوجه آیات و روایات بودن بدون این فهرست ها، بدون این معجم ها. حالا یه دوران این معجم نویسی ها راه افتاد، خیلی کار آسون کرده، اما الان از اون معجم نویسی ها یک کتابی هم به این برنامه هایی که این بفرمایید که تلفن و لپتاپ و تبلت اینا داره، این برای مراجعات منبعیابی خوبه. اما بعضیا حتی درس ها میبینم گوشه کنارگاه وقتی که اصلا روی تبلت آورده به جای کتاب، این اثر میشکنه. اونایی که اهل فنن متخصص این قضیه، من تخصصی ندارم، اما اونایی که اهل فنن خیلی تاکید میکنن. به همین جد یکی از متخصصین به خود من گفته بود، گفت آقا من موبایل رو تو جیب لباس بالا تنه نمیذارم، جیبای بالا، به قلب و به اعصاب اینا، گفت به لباس پایین تنه میذارم. خندیده بود، گفت این قسمتی که من موبایل میذارم، پاچه شلوارش بالا کشه، گفت ببین اینجا موهای تنه بیخته، خودش نشون میکنه، گفت ببین آقا اینجوری میکنه، اینه که ظاهر بدن رو اینجوری میکنه، میگه موهای تنه من ریخته، این قسمتی که موبایل است. حالا اگه اونایی که میذارن لباس بالاتنه مواظب بود اقلا سمت قلب نذارید. و در نگاه مطالعاتی هم خیلی تاکید میکنن که لپتاپ و تبلت و این جور کارها در حد آدرسیابی کار خوبی هم شده، وسیله لازم خوبی است. با دو دکمه انگشتی که میزنید سومیش مطلبی شما میخواد در میاد، خیلی خوبه. بعضی این پیشرفت‌ها هستن که اینترنت خیلی قوی است که همین دو دکمند میزنه هم در دم میاد، این خوبه. اما بهش مشغول بشید که هر 24 ساعت گاهی میخواید 15 ساعت مطالعه کنید، میبینم این 15 ساعت مطالعه‌تون 2 ساعت 3 ساعتتون به این کارها مشغول، حال نگم بیشتر، این خیلی ضرر داره. بنابراین این قوا همه منبعث از نفوسن، این قوا همه منبعث از نفوسن، اونچه ارتباطشون، نسبتشون اون نفوس به ابدان، نسبت صورت به ماده است. این عبارت دیروز خونده شده، و هاذه نسبه، این نسبت نفوس به ابدان، انما حصلت لها، برای این عناصر به واسطه در رقیقت المزاجیه، این نسبت به واسطه اون رقیقت مزاجی که بین این شکستن سولت این عناصر پیش میاد، آب به آبیت خودش سولتش میشکنه، تراب به ترابیتش، همینجور اون دو عنصر دیگر که حالا 100 و چند عنصر گفتن، حالا اون 4 عنصر اصلی که قبلا صحبت این حرفا در دوره قبلی علمی بود، الان علم با پیش رفته که ما حال اصطلاح رو همونجا تمام کنیم، آب به آبیت خودش، خاک به خاکیت خودش باقی باشه، نه آب قد جای رویش نباتات داره و نه خاک خشک. تازه آب و خاک هم اگر آفتاب نتابه، حرارت کافی نداشته باشه، رو همین جهت شرایط تولید مثل مثلا فرض کنیم که در مرغ تخم میذارش و روش مینشست، بعد مدتی این تخم‌ها تبدیل به جوجه میشد، مقدار حرارت او رو دست آوردن تو این کارخانه های ماشین های جوجه کشی، بعد مدتی دیدن که اون مقدار حرارتی که زیر پر مرغه، با همون مقدار حرارت این تخم جوجه نمیشه. چی شده؟ آوردن دوربینای مخفی گذاشتن که این 21 روزی که این مرغ روی این تخم میشینه فعلا فعلا دیگه ای داره. گفتن این هر چند وقتی چند ساعتی میره کنار با همون منقارش این تخما رو جابجا میکنه، تکون میده، این رو اون رو میکنه. پس این شرایط را در جای دیگه هم ایجاد کنید، خداوند متعال اون خدا حالا زیر پر مرغ یا تو دستگاه شما چه فرق میکنه؟ انتم تخلقون و هم نحن الخالقون. اون خالقیت این مزاج شما حفظ کنید. و همینجور در رویش نباتا درس کردم، اگر یه جای سایه هوا هست، آب هست، خاک هست، اما تابش خورشید نیست، حرارت نیست، این رویش نیست، اون سولت نمیشکنه، اون حرارت باید این برودت هوا و ما را بشکنه. حرارت هم باید حرارت ویژه‌ای باشه. مقدار تابش خورشید در بفرمایید که تیر ماه و مرداد ماه اون خاصیت تابش اسفند و فروردین نداره. و همینجور تا اینکه اون مزاج حاصل بشه در مقام رویش. و داریم اینا رو زمین سازی میکنیم که اون قدرت ادراکی که انسان داره، اینا حالا عوامل دیگه هم مؤثره، اینا همه باید جمع بشه یک جا. احکام فقه اینجا خیلی دخالت داره. اینی که بعضی ها خیال میکنن که حالا دوت کلمه از عرفان میخونن، مثلا خدای نکرده علی عزب الله، من که این حرفم نیست، انتقادش هم جایش نیست، که کوتاهی نسبت به احکام فقه بکنن، این یکی از ضایعات لایجبره، ضایعات سیر تکاملی که قابل جبران نیست اگه مراعات احکام فقه در هر مرتبه نشه. رو همین جهت این سیب را شما خیال میکنید که این یه غذای مناسبی است، اما اگه از پول خمس نداده باشه، این سیب ادراکات عقلانی الهیتون را فروکش میکنه، مزاحم میشه. سیب سیبه، یه جعبه سیب مغازه داره تربر فروشی ما، یه مشتری میاد با پول حلال خمس داده این سیب میخره میبره، یکی از پول حرام خمس نداده، سرقتی، رشوه‌ای، به هر دلیلی مراعات احکام فقه نکرده، همین جعبه سیب میخره میبره. برای او امشب میشه لا اله الا الله، میشه نماز شبش، میشه حال و حوصله نماز اول وقتش، برای این میشه بعد نقشه کشی خیانت مال دیگران. اون وقتی که خلوت میکنه همین سیب میشه بعد توان فکری الهی، برای این میشه بعد توان فکری شیطانی. همین سیب مغازه فروش یه جعبه سیب اونجا بود. مراعات احکام فقه را در همه مراتب بنده این درس و بحثا به کرات عرض میکنم، یه نمونه شم اینجا. مال حرام و همین اسوار، پول حلال خریدی یا خدای نکرده از یه جایی به غصب گرفتی، اصطلاحات میآموزی، اما بعد از اینکه اصطلاحات آموختی با سواد شدی میشود چو دزدی با چراغایت گذیتر برد کالا. مگه کمن کسانی که درس خوب خوندن عالمن بعدن چی شدن؟ حالا فرم لباسش هر چه باشد، مسئولیتش هر چه باشد، هر مسئولیتی داشته باشد، اون جنبه الهیت و غرب الهی نداره، اون ترقی و تعالی نفس الهی رو با خود نداره، چون مراعات احکام فقه نکرده. این است که این فن آیون عجیب مصرن به مراعات احکام فقه، حالا اجتهادن یا تقلیدن اون مهم نیست. اگرچه من تأکیدم این است که دوستان درس بحثا فقر هم به گونه قوی بخونید، فقر هم قوی بخونید مثل امام رضوان الله علیه، الحق و الانصاف، رهبر کبیر انقلاب، در فقر قوی بود، در فلسفه و عرفان هم میخوام بگم در دوران خودش اگه اجازه بدید بگم بی نظیر بود، لاقل شما یک قدم مرقبتر بیارید بگم کم نظیر بود در مباحث علمی معقول. الحق و الانصاف جامع معقول و منقول بود. و حضرت استاد الهی گرامی معتدل های حسن دادم از همین نمونه ها که حقا در فقه خیلی قوی بود و در فلسفه و معقول که سرآمد بود. بنابراین مزاج را عرض من این بود که احکام فقه رو مراعات کنید که مزاجتون سالم بمونه. عرض من این بود. و هذه النسبه یکی از چیزهایی که امروز خطر داره در صحت مزاج شما در میان سالی و سن بالا میایی، مراعات این فضای مجازی و این ابزارالات فضای مجازیه، این موبایل ها و این تبلت ها و این لپتاپ ها و اینا زود اعصاب رو میشکنه. امروز خوب خیال میکنید وقت استفاده میکنید، یا میخواد 5 تا کتاب همراه بیارید در درس و بس، یه تبلت این کوچولو تو جیبتون میذارید، هر کجا میری باز میکنید، یه کتابخونه نه تنها جز کتاب درسی، یک اینا که من گاگه، من خیلی تخصص ندارم اما اینطور که میبینم گاگه برای خود منم هست، یک کتابخانه چند هزار جلد کتاب را یک کوچولو تو دست، خوبه. اما در مقام مشغول شدن اعصابتون اینقدر بهش مشغول نشی که اعصابتون 3-4 سال 5 سال میشکنه، دیگه حوصله و اعصابی نمیمونه برای ادامه کار، زود میشکنه اعصابتون رو و مزاجتون رو حفظ کنید. همون جمله‌ای را که در نسل قبلی از دای مشکینی گفتم که می‌فرمودن که ما تا پول گیریمون میاد کتاب می‌خریدیم، آی بهشتی کتاب به پول گیریش میاد که کباب می‌خرید، او کباب می‌خورد ما کتاب. بعدم ایشون اینقدر موفق بود که همین کتاب خریده ما را ما کتاب می‌خریم که کتاب نمی‌خرید، کباب می‌خرید، اما کتاب ما را زودتر از ما مطالعه می‌کرد. به هذه نسبه حفظ کنید مزاج را. انما حصلت لها برای این عناصر به واسطه رقیقت مزاجیت الوحدانیه التي بینها، بین این عناصر و بین وحدت حقیقیه که مال نفس ناطق انسانیه. فهین ازن یحصل من مجموع این بدن و اون نفس مجرده، از مجموع اینا یحصل چی؟ فاعل یحصلو، وحدتون حقیقیتون و نوعیتون طبیعیه، نوع طبیعی مثل دل على انسان. فان طبیعتا، البته این یحصل یا یحصل نوعیتون طبیعیه، نه به معنای الانسان ما و ماهیت او رو تعریف کنید که بگید کلی بر سه قسمه، کلی منطقی عقلی، کلی طبیعی. این اون کلی طبیعیه که بشود الانسان، یا انسان الکلی که شه عقلی، یا الکلی که میشود کلی منطق. نه این اون نیست، این نوعیتون طبیعیه، اون یحصل نوعیتون طبیعیه، این به باب عطف مال اونجاست که وجود، یعنی یک انسان کامل درست میشه. انسان به ما هو انسان وجود دارد، این انسان همه مشروب به این همه نارسایی هاست که آره، اون انسانی که مزاج کامل در نهاد او حاکمه، بدنش هم به کار میگیره، ما هر موقع لازم شد شمشیر از کار بیافته جبرئیل برای او ذوالفقار میاره، این انسان ما میگیم انسان کامل که بدنش را سالم نگه داشته. که یکی سوال کرده که آقا جان ما این همه گونه به گونه غذا و پذیرایی و چه و چه ها داریم، شما رو میبینیم که نان خوش میخورید، غذا اینجوری میخورید، اما در موقع کار بدنی شد شما بدنت از ما نیرومندتره. خب اونی که باب قلعه خیبر را به قدرت جسدانی نکندم بلکه اویت تو به روح الهی، اما اینجا جواب اینو نداد، جواب همین تأمین نیاز بدنی رو جواب داد. چه فرمودن یاد داری؟ فرمودن مثال من و مثال شما درخت پالیز داخل حیات منزل است و درخت جنگلی. داخل حیات منزل درخت داری؟ هر موقع دنگتون گرفته به زبیره و آب میدید، پذیرایی میکنید، هرس میکنید، او رشد میکنه. اما درخت جنگلی کسی او رو پذیرایی نمیکنه، اما در موقع لازم کدوم زخامت بیشتر بهتری دارن؟ اون درخت جنگلی یک مقاومت دیگری داره، خود روح هست، اما وقتی روید این پذیرایی رو نداره، اون مقاومتش و قدرت مقاومت در مقابل حوادث جانبی مقاومت بیشتره. یعنی باز برمیگرده به همین که مزاجتون رو سالم نگه دارید. عرض ما اینه فإن طبیعت الوحدت الحقیقیه، اون طبیعت هیلتی لها برای این طبیعت التعین الاحاتی الجامع للازداد، این جامعه ازداد چیه؟ الان 3-4 ساعت بعد میگه جامعه ازداد چیه؟ ضمن این که داره غذا رو درست هضم میکنه، روی کرده عالم طبیعت و ماده داره، خیلی خوش فکرم هست. یعنی روی کرده به جانب تجردیش مزاحم روی کرده به مادیش نیست و روی کرده و توجه به عالم مادهش از اون روی کرده عالم معناش مزاحم هم دیگه نیستن. درست شد؟ یعنی همکنون که بدن داره غذا رو هضم میکنه، همکنون سر به تجزیه بذاره، یه سبوهون قدوسونی میگه که اولین و آخرین اینه گفتم. یعنی دو روی کرده متقابل. تعین احاطی الجامع للازداد کم و هوه حال و سائر الامزجه سیم الانسانی منها از این امزجه فانهو این مزاج انسانی به کمال الامتزاج و ظهور الاعتدال الکمالی این کمال امتزاج که از این بالاتر دیگه نمیشه که غذا رو مثلا خوب هضم میکنه. بعضی بدنها مثلا بفرم اینا مثال میزنم عذر میخوام اگه بعضی مثالها خیلی پایین است حوصله میکنید، مثلا بعضی مزاجها غذای خوب میخورن خوب میبلعن اما در مقام هضم اون مراحل هضمشون درست کار نمیکنه و غذایی که باید جذب سلولهای بدنش بشه از مجرای دفع دفع میشه. این مزاج سالم نیست. غذا به این ویتامین عالی باعث تقویت بنی بدن نیست. چرا؟ برای اینکه سرما خورده، برای اینکه مشکل جهاز هاضمه داره، برای اینکه مشکلات دیگه داره و این جهاز هاضمش، جهاز بالع و ماسکش درست کار نمیکنه. جهاز ماسکش که باید این غذا رو نگه داره اونجا، نخیر، دافعه زود دست به کار میشه دفعش میکنه. همه درست کار نمیکنه. امثال این برابر این بدنتون سالم نگه دارید که اونجا خود این قوا با هم درگیر نشن. قوه بالعه میبلعد، قوه ماسکه باید نگرش داره تا قوه هاضمه او را درست و اون تصفیه کننده اون مصفا را جذب کنه برای تقویت بنیه نیاز بدن سلول های بدن. میبینه قوه دافعه با قوه ماسکه با هم دوا میکنن و قوه دافعه زود غالب میشه و دفع میکنه غذا را از مجرای دفع و نمیذاره ماسکه به اندازه کافی. چرا؟ برای اینکه مزاج درست کار نمیکنه تو همین قسمت کار نیاز بدنی. و ظهور الاعتدال کمالی الذی هو صورت الوحدت الحقیقیه که در این صورت فَإِنَّهُ بِكَمَالِ الْإِمْتِزَاجِ سَارَ مُرَكَّبًا حَقِقِيًا. درست عبارت برگزار شد؟ فَإِنَّهُ بِكَمَالِ الْإِمْتِزَاجِ وَظُهُورِ الْإِعْتِدَالِ الْكَمَالِ الَّذِي این اعتدال کمالی که هو صورت الوحدت الحقیقیه است، اینو تو پرانتز داشته باشید، فَإِنَّهُ بِكَمَالِ الْإِمْتِزَاجِ سَارَ مُرَكَّبًا حَقِقِيًا که يمكن ان تستر انها فاعل تستر افعال طبیعیه که اینو میگم تو پرانتزا مراعات بشه که تو پرانتز باشه خوبه یمتن صدورها ان مباد متکثره این افعال طبیعیه ای که یمتن صدورها صدور این افعال طبیعیه از مباد کثیره. یعنی چی؟ یعنی این انسان الان دارای نفس نباتیه، نفس حیوانیه و نفس انسانیه، کاری میکنند که نباتات نمیتونن بکنن. خب این نفس نباتی هم دارن، رشد داره، اما این نفس انسانی در مرتبه اعتدال مزاج کاری میکنند که اون گوسفند نمیتونه بکنن. با اینکه ایشون رشد حیوانی هم داره. رشد حیوانی یعنی چی؟ یعنی حساس و متحرک و بلراده. نامی یعنی چی؟ یعنی داره نشت و نموه. یعنی این کودک رشد بدنی دارد، یعنی رشد نباتی، حرکت و متحرک بالاراده و حساس است، یعنی رشد حیوانی. هر یکی اینها نمیتونن یمتن صدور ان مباد کثیره متکثره، از این مبادی متکثره کار بر نمیاد. شما نگو که اینها میتونه آینه بین بستر چی بود؟ ما یه آینه تمام نما میخواییم. نباتات آینه دار هستن اما تمام نما نیستن، در حد خودشونه. که تنوع الحرکات مختلفه، الان مثال میزنن که هم درس کردم اون متضاده را، نحو الجهات المتضاده فی حالت واحده، در عین اینکه واحده، یا آقای گفت که آقا الواحد چگونه، اون شب که امام رضوان الله علیه بیمارستان نشون داده بود، بعدا تلویزیون برای شما نشون داده بود که سرم وصل بود داشت نماز میخون، اینا دیدید صحنه را، یه جوانی کنار امام وایستاده بود، این قوطی سرم گرفته بود، دست گرفته بود، امام که رکوع سجود میکرد این سرم رو قطع نکردن، گفتن سرم قطع کنیم حال امام چنان میشه خوب نیست، این سرم و این قوطی سرم رو دست گرفته بود، امام رکوع سجود این همراه خودش رکوع سجود دست پای بالا می آورد، یه آقای تو معصم فیضی جلو من گرفت، آقا شما چطور میگید الواحد لا یستران حول واحد، گفتم چی شد مگه، گفت امام هم نماز میخوند هم سرم جذب میکرد، گفتم چرا امام مثال میزنید همینجا رو بگو، گفت کجا رو بگم، گفت من میارم پیش من وایستاد یه پاهات خسته نمیشه زمونت هم دوره حرف میزنه، در این حال یه حال گاگا اینجا میخورنه که من تنم بخوره، در این حال که در جهاز هاضمه تو هم دارد غذا رو هضم میکنه، در این اینکه داره فکر میکنه که جوری با من صحبت کنی حرف درست به من برسونی چی میخوای بگی، و در آن واحد در چند کار میکنی که آره آره چی شد، گفتم جهات کثیری در شماست، این جهات کثیره مال اگر درست کار میکنه مال اون امتزاج سالمه، مال اون مزاج صحیحه که در آن واحد کارها رو درست انجام میده، که تنوع الحرکات المختلفه نحو الجهات المتضاده فی حالت واحده مثل احالت الغذا مشابه للمقتضی، غذا نون رو تشبیه میبرد به طرف سلول های زنده، مقتضی اون نفس ناطقی که مرتبط میشه روانترش میشه اون سلول های بدل متحلل، ول احساس را احاله میدهد بالمحسوسات متنوعه و حرکات فکریه و شوقیه الموجبت للمعارف الالهیه، نون میخورید حوصله پیدا میکنید شب مطالعه میکنید، نهار خوردید تا دمدمای شب شام میخواد دیر بشه خسته میشید، برخلاف بعضیا که در دوره جوانیشو مراعات نکردن الان دارن تاونش بس میدن، من میشناسم نام ببرم شاید بعضی رو بشناسید، حجره بودیم 24 ساعت یه بار غذا میخورد، ساعت 11 12 شب غذا میخورد تا فردا شب، چرا؟ یا ضعف مالی بود یا اینکه میخواد روزه بگیره، ساعت 11 12 شب غذا میخوردم افطار امروز هم سحر فردا و شوقی بعد میفتن دیگه، بعد زود مبتلا میشن به فرسودگی قوا، اصطلاحا میگه چی؟ پیری زودرس. این بود که یکی از آقایون میگو از حضرت علامه گفتم آقا جان ما رو نصیحت کنید، فرمودن در جوانی جوری کار کنید که مقدار نیروتون بمونه برای پیری، که مثل من زود از کار میفتید، مبتلا میشه پیری زودرس. به این در سن 62-64 سالگی آقا بود، بعد اون آقا که برای من نقل میکرد میگفت که من بررسی کردم حالا از کجا خبر در آورد، الان که میگه من پیر شدم نمیتونم کار کنم خسته میشم زود، روز 17 ساعت کار میکنم دیگه، اون موقعی که جوان بود چقدر کار میکرد بمانه، والحقایق الکشفیه والکل فی حالتن، حالا یه روزگار اونجور بود که حالا مزاج و چگونه چه اینجوری میشم بوده، درس ما سیروس تهران بود که الان میگم 15 خرداد، منزل داشتم شهر ری، پول نداشتم این مسیر رو پیاده میرفتم میمودم، مسیر تهران بلدید چند کیلومتره این؟ ظاهرا 20 کیلومتر میشه، یاد ندارم من بیشتره، تهران بلدی؟ میگفت که پول نداشتم، تهران خونه اجاره گرون بود، شکایت واحدم 2 ریال میبرد 2000، 5 نفر 1 تومن، میگو وز درآمدمون درست نبود، این مسیر را رو بر اثر بیپولی ناچار بودم پیاده بیام برم، ظهرام نمیومدم چاره ای نبود، صبح میرفتم شب برمیگشتم، ظاهرا قم تشوا بردن از تهران اینا رو، حالا نمیدونم گفتن اینا درسته یا نه، خدای نکرده وقتی جایی بر نخوره که خلاف ادب باشه، نونوایی میرفتم یه بار دو بار چند بار اینجا نونوایی نسیه نون میگرفتم خجالت میکشیدم برم، یه چند وقت میرفتم نونوایی دیگه نسیه میگرفتم، اونورتر میرفتم اونورتر تا اینکه بشه و سر ماهی جایی چیزی. خب نون که اینجوری، حالا خورشت نون چی بوده؟ پذیری های دیگه چی بوده؟ ولا شکه، تردید نکنید به این حرفا که اینا خیال نکنید اینا افسانه های مال 500 سال پیشه. نه، اینا مال حضرت علامه که الان هم تشت دارن الحمدلله چیز وجودشون بهره مندیم. ولا شکه ان المباد المتکثره یمتنه ان یکون مسترن لحاظ الافعال. تردید نکنید که اونا از این بر نمیاد من حیثوهی متکثره، کما انه من الممتنه ان تحصل من کلیات العناصر مرکباتون، تحصل مرکباتون حقیقیه که از کلیات عناصر. کلیات عناصر یعنی چی؟ یعنی آب به ما انه آب، خاک به ما انه خاک، ازشون مرکبات حقیقی در نمیاد. اگر هم شما یه جای درستش کنی میشه بعد مرکب اعتباری، اگر بتونی، مثل مساله ساختمانی که میشه بعد مرکب صناعی اعتباری. فانه لا یمکن ان یقع فیها علا کلیتها، لا یمکن ان یقع تفاعل کیفیات المتضاد. تفاعل دیروز عرض کردم فرق زاربه و تزاربه و ضربه، اون تفاعل یعنی همدیگر رو میشکنن یه چیزی سومی در میاد، مثل اکسیژن و هیدروژن که اینجوری تو همدیگه میرن، از هر دو به هم به اندازه کافی با هم یکی بر دیگری غلبه نیست که زاربه بشه، فاعله بشه. تفاعل اینجوری، تفاعل هر دو همدیگر رو به اندازه کافی مقابل هم ایستادن. تفاعل کیفیات متضاده و خروجها عن تعین متقابله، دیگه نه اون آب است و نه این خاک است. حالا کار سوم از اینا برمیاد، اون خاک خشک، این آب بیگانه، آب زلال صاف، وقتی به هم بخورن اون خاک میشه بعد گل. حالا که گل شد، آب خاک رطوبت گرفت، حالا زمینه رویش درش هست، و الا خاک خوش رویش نداره، کمون که آب تنهایی هم رویش نداره. کما ان من الممتنع ان تحصل من تلک الکلیات، و همچنین و من الافلاک و الکواکب و المباد الموجدت لها، که اون افلاک نفوس فلکی اونها در مرتبه واسطه فیض الهی هم به اون تعبیرات گذشته، و من الجواره الجواهر المجرده هم التي هي كالصور النوعيه بالنسبه الى تلك المواد، اینم باز ان من الممتنع ان تحصل مركبات حقيقيه. ارتباط عبارت درست شد؟ ان من الممتنع ان تحصل من تلك الكليات و من الافلاك والكواكب مركبات حقيقيه حتى يكون مثل الانسان بالوحده الحقيقيه. نه، اونا در این حد نیستن تا مگر این پیش بیاد، مثل وعبد الله، عبارت چیه؟ عبد الله حتی اتاکل یقین، که نه اینکه تا یقین بیاد ول کنید، نه، این کار رو کنید که یقین حاصل بشه، و یقین وقت در مراتبه، پس عبادت در هیچ مقطعی تعطیلش نکنید. تا اونجا که مرحوم کفعنی آورده که یکی از اسمای باری تعالی یقینه، تا مظهر اسم یقین الهی بشید. ان تعبد حتی عبارت چیه؟ و عبد ربک حتی یعطیه کل یقین، که عبادت یقین آوره، نه تا یقین بیاد. حالا که به یقین رسید دیگه لازم نیست عبادت کنی. این هم غلطه، یه عده به این غلط افتادن. اینقدر عبادت کن تا یقین حاصل بشه، وقتی یقین حاصل شد دیگه نیاز به عبادت نیست. نه، عبادت کنید که عبادت یقین آور است. حالا یقین تا کجا؟ تا غیر متناهی، تا مظهر وصف یقین الهی بشید، تا رحیم الهی بشید، تا سایر صفات الهی در شما، صفات الهی هم که غیر متناهیه، و انسان هم در سیر تعالی و تکامل هم که حد یقف نداره. اگر اینه، شما هم تا حد لایقفی عبادت کنید. پس شما هم تا حد لایقفی عبادت کنید، حتی یکونم مثل انسان بالوحد الحقیقیه. و ذالک چرا؟ برای اینکه لأن کلیات العناصر لیس لها وحدتون. هر اون کلیات عناصر چی معنا کردم؟ آبیت آب، ترابیت تراب، این لها وحدت مزیجازیه نیست، لیس لها وحدت مزاجیه تا اینکه تکون و رابطت لتلک المبادی و المجردات به نسبت الیها، تا اینکه این ارتباط بتونن برقرار بکنن. بنابراین فیمتن ان یعرض لها به هاذ الاعتبار، کدوم اعتبار؟ اینی که هر یکی از دیگری بیگانه اند. شما میخواد بگید که این عناصر و این کسرات هر کدام میتوانند آینه دار تمام نما باشند؟ نه، آب آب است، اما آب آیت الله است. من این جمله هم بگم خوبه، آب آیت الله است، خاک هم نشانه عظمت الهی است، نشانگر اون عظمته. هر یک از اینها اینجورن، اما ما یکی میخوایم که بگه ما لله آیتون اکبر منی، که بشود آیت الله العظما. این آیت الله العظما این کیه؟ این آینه دار تمام نمای صفات الهیه، که خودشون فهمودن ما لله آیتون اکبر منی، که من اون مزاج کاملی که تمام نمای صفات الهیه. این روزها خیلی یاد اون بزرگوار افتادم که به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. چرا؟ برای اینکه جامعه صفات کمال الهیه. نه، یمکن ان یحصل لها وحدت اجتماعی، باشه یه وحدت اجتماعی رو خفی نداریم، توی خونه گلدونه، هم کتاب هست هم گلدونه هم آدمه، اتفاقا یه گربه هم اونجا حیوانه، بچه بچه همه چی هست، حالا بعضی خونه ها یه سگ هست، اینجا یه وحدت اجتماعی پیدا کرده با سگ و بچه. اما اون که همه کمالات رو داره، حتی کمال وفایی که این حیوانات مظاهر این کماله، این که فرمودن که حیوانات اطراف شما اینا همه بفرمایید که نموداری از صفات انسانی هن، اینه که انسان وفاداره. رو همین جهت اگر کسی خواب ببیند که فلانی در حد سگ داره با من ارتباط برقرار میکنه، شما سگ رو در رنده و در خواب سگ رو حیوان نجس تلقی نکنید. سگ در خواب نشان از وفاست، کمون که سایر حیوانات هر کدام یک نشانه وصف برتری دارند. روباه هیلگریه، حالا باید دید اون کس که خواب دید هیله منفیه یا هیله مثبته. هیله مثبت کجاست؟ این آقایون که کار کردن که این نانجیب پلید قاتل روز نظامی اهواز رو دستگیر کردن، باریکلا. باز مرور زمان اینجوری نیست که این جنایتکاران از دست برن، از قصر در رن، لکن لا یک بیتالکه نمیتونن هر یک از اینها ان فی ان یکون مظهرن لتلک الحقیقه، اون حقیقت، تلکه اشاره به دوره، کدوم حقیقت؟ اون حقیقتی که جل جلاله، تلک الحقیقه بنویسید، اون حقیقتی که اینها نمیتونن، همه آیت الله هن اما هیچ کدام تمام نما نیستند، مظهر اون حقیقت نیستند، مظهر الله نیستند. فلا این قیله انما یمتن ازور از تلک الحقیقه لها بده اون عناصر، این اروز این وحدت برای اون عناصر نیست. خب حالا یه سوال داره، یک جای داره بیره ها میبره، باز با یه سوال بیره هایی ما اینقدر داریم خوب راه افتادیم، باز یه سوال که آقا وحدت مزاجی تو معادنم هست، مگه هر خاکی طلا میشه؟ یه مزاج اونجا حاکم هست که این از همین دل کوه، از همین سنگ طلا میشه، نقره میشه، فیروزه میشه، مگه هر سنگی فیروزه است؟ تو نباتات هم همینطور، مگه هر کجای خاک بالاخره یه مزاج حاصل شده که رویده شده گیاه؟ مگه هر نطفه میتونه گوسفند بشه؟ بالاخره یه مزاجی هست از پدر اون گوسفند نر و از این ماده گوسفند یک بره درست میشه، همه مزاج دیگه. جواب همه اینا مزاجن درست، اما هیچ کدومشون مزاجشون اون مزاج اتمی که آینه دار جمال کمال باشه نیست. اینم سوال اینم جواب. فلا این قیله انما یمتن اروز و تلک الوحدت ممتنع هست لها بله نمیشه اون وحدت حقیقی الوحدت الفلام اون وحدت حقیقی معنا کنه، الفلام ذکری عروض اون وحدت حقیقی که ما از اون انسان کامل معنا می کردیم، این نمیشه. این الوحده، این تلک الوحده اینجا نیستا که این وحدت گفتیم جل جلالو معنا کنیم، اون وحدت حقیقی که گفتیم شأن انسان کامله، این آن نیست. لو لم تکن امزجت المعادن و النبات و الحیوان و کذالک الانسان داخلا فی عالم الکبیر، ما در عالم کبیر اگه این مزاج ها رو نمی داشتیم این درست بود که بها به این امزجه یستعد، و حالا به این امزجه معادن و نبات و حیوان و کذالک الانسان یستعد لان یسیر مظهرا لتلک الحقیقه، این تلک الحقیقه یعنی جل جلاله. و اما علا تقدیر ذالک فممنوعون، کی ممنوعون؟ یعنی اون یمتنه اوه شما ممنوعون که نمیتواند از این عالم کبیر ما اون نمایانگر صورت کمال پیدا کنیم، این نمیتوانین شما ممنوعون، نمیشود ممنوعون در بخور به اون ممنوعون یعنی نفی دریافت. اگر اینجوری سوال کنید قلنا ان ما یصلح من تلک الامزجه، اونی که میشود مدد بخوام ما یصلح من تلک الامزجه، این چند صلاحیتی نیست از این مزاجا، کدوم امزجه جمع، کدام این معادن و نبات و حیوان و کذالک الانسان گفتید، این نمیشه لان یسیر به الممتزج مظهرا للوحدت الحقیقیه، این نمیتونه. ما یصلح من تلک الامزجه لان یسیر به الممتزج مظهرا، اون ممتزج بشود مظهر وحدت حقیقی، انما هو درست نخوندم ان ما یصلح، اون موصوله بخونید این روان بهتر میشه، آره ان ما یصلح من تلک الامزجه، اونی که صلاحیت دارد ما موصوله بخونید انما هو المزاج الاعتدالی الانسانی، حالا درست شد. فهین ازن ان جعل العالم الكبير بهی صالحا للمظهریه المذکوره، اگر بشه فمسلمون، اگر شما بتونید چیکار کنید بگید این عالم کبیر میتونه آینه دار تمام نما باشه، اگر اینجوری بتونید بگید فمسلمون قبول میکنیم. لکن لیس للعالم کبیر دسیر و کثیر و دخل فی المظهریه، این عالم کبیر با این همه تکثر موجودات اینا یه همچین قابلیتی ندارن. چرا؟ برای اینکه اذل انسان لاشتماله علی تفاصیل ما فیه من الجزئیات المظاهر، این میتواند اذل انسان میتواند این مظهریت اتم را داشته باشد. چرا؟ لاشتمال این انسان علی تفاصیل ما فیه من جزئیات المظاهر، یعنی اونطوره که معادن دارن انسان دارد، نباتات دارن انسان دارد، اونطور خوبان همه دارن این تنها دارد، این میتواند. کما سیجی و بزاب بیانه مع ظهور الجمعیت الالهیه و احدیت جمع الجمع، این میتواند ظهور جمعیت الهی، اون جامعیت الهی رو این انسان دارد که بشود لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، این جامعه همه صفات میتونه باشه و اهدیت جمع الجمع رو این میتونه داشته باشه که مستقنن فی تلک المظهریت، در این مظهریت مستقنی از اون عالم کبیر و جزئیات کبیره. و این جعلت بدونی صالحن فلا یتم له ذلک، اگر بدون این جامعیت صالح باشد چنین چیزی نیست. کما مره که این روزها خیلی تکرارم کردیم که شأن انسان این جامعیت، این اعتدال مزاجی دارد که همه صفات الهی رو در دم نشون میده. حالا ما هی داریم به اینکه مشائین رو به همراه بیاریم هی مثال را به این سوی میکشونیم، کم کم باید بریم سراغ اون سوی قضیه که این از عالم بالا همه حقایق را قابلیت داره، نه اینکه از عالم پایین همه این کسرات با خود دارد، از عالم بالا قابلیت دارد که همه حقایق اسماء و صفات الهی به او افاضه بشه، او اونجا ارتباط برقرار میکنه. درست شد؟ مثل مثال مدرسه ارز کنم، مثلا یه استادی دارید شما که جامع علوم، همین اصطلاح مدرسه ای، جامع علوم و فنون مختلف بهش میگه ذوالفنون، اما شما دارید اونجا فقه میخونید، یکی دیگه از داره ریاضیات میخونه، یکی دیگه هم داره طب میخونه، یکی دیگه داره، استاد برای کلاس طب او طب تدریس میکنه، اما شاگردای طب میرن یه دلیل شاگردای فقهی میان، شاگردای فقه میرن شاگردای هندسه میان، شاگردای هندسه میرن دیگران میان، اما یه شاگردی هست که در همه کلاس ها هست، او میشود جامع همه فضائلی که اون استاد داره. این انسان کیه که در محضر باری، یه عده اصلا از محضر باری تعالی محبت آموختن، فقط بلدن محبت کنن، دشمن بین سغل من بزنه تتن میخندن، میگن خداوند ما را، ما پیغمبر رحمت اولوالعزم داریم که رحمت للعالمین است، مرگ بر فلان رو بردارید. اگر راست بگه، اگر راست بگه مظهر محبت الهیه، اما مظهر قهر کیه؟ این دیگه قهر ندارد، اون دیگری فقط کینه‌ورزی بلده، محبت نداره. ما یکی میخوایم که جامع لطف و قهر باشه، اون کیه که از بالا، حالا این همه حرفا برای این که با مشا داریم حرف میزنیم، مشا رو با خود بیاریم، قانع کنیم که میشود تو همین وادی عالم طبیعت و ماده و عالم کبیر یک انسان شایسته پیدا کرد، ما داریم با این مبانی با اونو حرف میزنیم، و الان حرف اصلی چیه؟ من این است که این از عالم بالا قابلیت تجلی همه اسما و صفات الهی رو داره که خداوند او را ننزل و به قدر معلوم به شماها داد، هر کدوم به قدر سعه وجودیتون داد، اما به یکی سعه وجودی غیر متناهی داره، به او تمام صفات خودش را در حد غیر متناهی داد، بنابراین میگه سلونی قبلا تفقدون، هر چی میخواید بپرسید. رو همین جد یکی سوال کرد که قیامت کی برپا میشود، نگفت نمیدونم، فرمودن که شما برای حضور در صحنه قیامت چی دارید؟ چرا؟ برای اینکه قیامت میشود شأنی از شئون وجودی او، مگه میشود از شأن خودش خبر نداشته باشه؟ او خلیفه الله، بهشت و جهنم شأنی از شئون وجودی او هستن، او از شأن وجودی خودش خبر نداره؟ رسول الله از شئون وجودی خودش، جهنم بهشت از شئون وجودی اینا هستن، اینا واسطه فیض الهی در مقام اول تجلی اسما و صفات الهی هستن، و تجلیات الهی در مرتبه چندم شد جهنم، در مرتبه چندم شد بهشت، در چند مرتبه چندم شد یک سنگلاخی در کجای غر دریا، اونجا یک کرمی ارتزاق میخواد، کرم چی میخواد؟ نبات میخواد. خب نبات چگونه باید به او رسید؟ یه برگ گل، یه دونه گندم. میگفت که دیدم که یه مورچه‌ای داره یه دونه گندم حمل میکنه، کمکش کردیم، کم کم رفت کنار دریا، دیدم که یه قورباغه اومد لبه دریا، سرش بیرون کرد، دهنش باز کرد، دیدم این مورچه اون دونه گندم انداخت تو دهن اون قورباغه، بعد قورباغه رفت لای دریا. چی بود؟ گفت اون قورباغه رفت قعر دریا، یه سنگی هست که گاگ یه شکاف کوچیکی داره، اونجا داخل یه کرمی هست، گرسنه مونده بود، این مورچه یه گندم را آورد لب دریا، اون قورباغه اومد که این گندم ببره که اون یکی در اونجا. و اینه کی خبر داره؟ امام صادق علیه السلام خبر داره. خیلی تعجب میکنید، بابا اینا شأنی از شئون وجودی اونهاست، اینا مظهر اسماء و صفات الهی از عالم بالا، اینا اونجا رو میگن که حالا تو باز رفتیم تو عالم طبیعت و ماده. نقه اینا تمام حقیقت قرآن که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین میگه انا قرآن و ناطق. حضرت زهران فرمودن که الحمدلله الذی لم یجعلنی جاهدا لشیء من کتابه، تمام حقیقت قرآن من فاطمه و قرآنی که لا رتب ولا یابس، ما از اون مقام داریم. حالا ما برای این که بتونیم کسانی که اون حرفا رو ندارن و تمام ذکر و فکرشون در مرتبه عالم طبیعته، چاره ای نیست که ما بگیم که ما در کتاب دیروز چی خوندیم؟ نحنو قد بینا فی العلوم الحقیقیت اصلیه، یعنی تو عالم طبیعت این حرفا رو زدیم. دستونو بگیریم انشاءالله بریم به جای دیگه ببینیم که از بالا چی به اینها دادن. اللهم صل علی محمد.